أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبغ إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدهدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبسنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله فإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. در سوره مبارکه صافات که محل بحث است، اول براهینی برای اصول اولیه اسلام ایمان مطرح فرمودن، اقامه فرمودن، بعد برای تطبیق این اصول قصص 6 پیامبر را بازگو کردن. در حقیقت قصه 7 پیامبر است، لکن چون جریان موسی و هارون سلام الله علیهما کنار هم ذکر شده است، به صورت 6 قصه در آمده. قصه حضرت نوح و ابراهیم و موسی و هارون و الیاس و لوط و یونس. این 6 قصه بودن برای آن است که گرچه مبارک 7 پیامبر برده شد، ولی چون جریان موسی و هارون را یک جا ذکر فرمود که فرمود سلام علی موسی و هارون یا لقد منن علی موسی و هارون، لذا مجموعه قصص سوره مبارکه صافات 6 شمرده شده است. مسئله فیضی که خدای سبحان به اولیاش اهم از انبیا و مرسلین و ائمه علیه السلام میدهد، این فیض ولایت یه فیض وراثتی و فیض خاص است. البته اینها دو سمت دارن، یه سمت ویژه دارن که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، اونها نه با علم و دراسه حل می شود نه با علم و وراثه، نه با درس و بحث حل می شود نه با تهذیب نفس. کسی ممکن نیست سالیان متمادی تراس بکند درس بخواند یا در سیر و سلوک و تهذیب نفس بکوشد که بشه پیغمبر یا امام یا نبی، این تا نیست. اون بر اثر الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، این موهبت ویژه است که خدا میداند. اما از اولیای الهی شدن این ممکن است که این راه درس و بحث مقدم است و راه اساسی راه تهذیب نفس است، ممکن انسان از اولیای الهی بشود. این مطلب اول. دوم این که فیض ولایی ذات اقدس اله به هر کسی عطا بشود از باب تجلی خاص اوست، گرچه عالم مجلای فیض اوست. برابر خطبه نورانی است امیر در نهج البلاغه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، که اصل فیض تجلی است، لکن درباره معارف الهی تجلی ویژه دارد که درباره قرآن کریم در نهج البلاغه آمده. فتجلى سبحانه وتعالى لعباده في كتابه من غير ان يكونوا رأوه. پس کل عالم مجدای الهی است برابر خطبه اول و قرآن کریم مجدای فیض خاص خداست برابر خطبه دوم. اولیای الهی هر چه دریافت میکنن از مقام ولایت البته برابر تجلی ویژه الهی است، لکن اون چه که برای ما مقدور است همون دست امتثال دستورهای الهی است. هر اندازه بهتر بفهمیم و عمل بکنیم به مقامات اینها نزدیکتر میشویم، از علوم اونها بیشتر استفاده میکنیم. در جریان سلام کردن فرقی که بین این شش پیامبر یا هفت پیامبر و در این قصص هست آن است که نسبت به وجود مبارک نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و الیاس بعد از قصص اینها عنوان سلام مطرح است: سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین. نسبت به این پنج بزرگوار پایان قصه سلام است، اما نسبت به وجود مبارک لوط و یونس بعد از قصه اینها سخن از تسلیم نیست. نفرمون سلام علی لوط یا سلام علی یونس، گرچه در پایان همین سوره مبارکه صافات آیه 181 فرمود و سلام علی المرسلین، در وصف همه اینها مثلا فرمود و ان لوطن لمن المرسلین و ان یونس لمن المرسلین، بعد در پایان هم فرمود سلام علی المرسلین. به این عنوان سلام بر این دو بزرگوار مطرح است، اما اونطوری که در پایان اون پنج بزرگ قصه پنج بزرگوار یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و هارون و حضرت الیاس فرمود سلام علی کذا و کذا، یه همچه تسلیمی درباره این دو بزرگوار نیامده. البته در پایان که جنبدی سلام سلام علی المرسلین. مطلب دیگر اون است که به استثنای برخی از انسان‌های کامل که مظهر اسم اعظمن، بالاخره یه احترام ویژه است، گرچه اوصاف اینها را در سوره مبارک انعام، سوره یونس، سوره انبیا و سایر سور که خوندیم اوصاف اینها را به عنوان اجتبا و مانند اون مطرح فرمود، اما بعد از نام اون پنج پیامبر سلام خاص را فرستاد. بعد از نام این دو بزرگوار سخن از سلام در این سوره مطرح نشد، ولی در پایان این سوره به عنوان جمع‌بندی که فرمود لوط از مرسلین است، یونس از مرسلین است، سلام علی المرسلین آمده. مطلب دیگر این که انبیای الهی خب انسان‌های کاملن، اما همونطوری که اون دو تا آیه نشون داد لفظم لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، دو همه اینها مظهر اسم اعظم نیستن، بعضی ها مظهر علیمن، بعضی مظهر حکیمن، بعضی مظهر رؤوفن و مانند آن، مظاهر اسماء حسنای دیگرن. چون مظهر اسم اعظم نیستن و مظهر نامی از نامهای خاص الهیان، برابر اون اگر قرب نوافلی دارن، قرب فرائضی دارن، در همون محدوده برابر سوره انبیا عمل میکنن، لا یسبقونه بالقلب هم به امره یعملون، چه در زیارت نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه همین وصفی که خدا در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد وجود مبارک استادی علیه السلام برای ائمه ذکر کرد. اما خب اگر اینها مثل ملائکه‌اند که لا یسبقونه بالقول وهم بأمره عملون، ملائکه هم که مدبرات امرن شعورشون فرق میکنند. یکی مثل جبرائیل سلام الله علیه است که مسئول امور علمی است، یکی مثل اسرافیل است که مسئول امور احیا و حیات بخشی است، یکی مانند عزرائیل سلام الله علیه مسئول قبض ارواح است، یکی مانند میکائیل سلام الله علیه که مسئول توزیع ارزاق است. همه اینها هر کدام از اینها تحت اسمی از اسماء الهی هست. نسبت به اون اسم لا یسبقونه بالقولن، نسبت به اون اسم قرب نوافل دارن، نسبت به اون اسم قرب فرائض دارن. اما ممکن است همین کاری که اونها برابر اون اسم انجام میدن که جزء لا یسبقونه هست، جزء قرب نوافل هست، جزء قرب فرائض هست، نسبت به اسم دیگر مثلا این چنین نباشد. چون خود ملائکه هم یه سوالی کردن که خدای سبحان فرمود به این که انی اعلم ما لا تعلمون. بنابراین گاهی ممکن است یه پیامبری یک کاری بکند، چون در تحت تدبیر نام مخصوص است، برابر اون نام هیچ ترک اولایی خلاف توقعی نیست، اما نسبت به نام دیگر ممکن است که جای سوال باشد. اگر یونس سلام الله علیه همچی چیزی در بار او افتاد، ممکن است همین قبیل باشد. این همه اوصاف اجلالی، اجلال نه تجلیل. تجلیل یعنی از باب جلل الفرس است، یعنی رو اسب جل انداخت. اگر در بعضی از ادعیه هم آمده جللی، یعنی جللی به سطره که تکریم از یک عالم را میگن اجلال نه تجلیل. تجلیل یعنی جل انداختن، جلل الفرس یعنی از همین باب. تو دعاها هم که کس جللی به سطره که یعنی اون عفو و کرم و بزرگواری را ساتر من قرار بده که من در تحت ستر اون نام مبارک باشم. بر تقدیر اجلال های فراوانی که در قرآن از این انبیا شده، مخصوصا از یونس سلام الله علیه در مقاطع نشون میده که کاری که برخلاف مثلا وظیفه باشد اصلا انجام ندادن. پس بنابراین اون چه که اینها را الگوی ما قرار میداد اینه که نادر اون حوزه‌ای که هستند به نصاب تام رسیدن. البته لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض هست، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض هست. بخواهید یه پیغمبری رو با پیغمبر دیگر بسنجیم، بله ممکنه یک تفاوتی باشه، اما هر پیغمبری را با برنامه او بسنجیم این 100% است. این تو نیست که نسبت به برنامه خودش، نسبت به وظیفه خودش ذره کوتاه بیاید. این اجلال و تکریم فراوانی که خدای سبحان از اینا انجام داد، مکرر صلا فرستاد، اجتبای اینها را، استفای اینها را، هدایت اینها را، ایمان اینها را، احسان اینها را پشت سر هم شماره کرده، معلوم شه که نسبت به اون حدی که دارن 100%. اگر کسی بخواهد یه پیغمبری رو با وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت علیهم آلاف و تحت و سنا بسنجد، ممکنه جای سوال باشه. یا غیر اولوالعزمی را با اولوالعزم بسنجد، بله ممکنه سوال باشه. به خود قرآن به صراحت فرمود اینا با هم تفاوت دارد. اما اگر یه پیغمبری رو نسبت به اون حدی که دارد، نسبت به وظیفه‌ای که دارد، مسئولیتی که دارد بخواهیم بسنجیم، 100% است. بله یا میگه خب بله هر پیغمبر اون است در همون عد دیگه. پیغمبر هر عصری مجرای فیوزات خاصه همان است. هر کسی به اندازه کتاب خودش، وحی خودش، نبوت خودش مجرای فیض خالقیت ذات اقدس اله هست دیگه. بالاخره به همون اندازه است. این چی نیست که اعصار و ازمنه یکسان باشد. این که فیض درباره زمان حضرت حجه سلام الله علیه بیشتر است برای اینکه مظهریت او کامل تر است. خب بنابراین اما علی توزیع دیگر، نه علی اجتماع. بقیه رو به انبیا داد، نه اینکه همه 71 یا 72 را به هم به تک تک انبیا داد. اگه به تک تک اینا داده باشد که اون دوتا آیه که فرمود اینا با هم تفاوت دارن، فضلنا بعض النبیین علی بعضین، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعضین، نشون میدهد که اینا دارای درجاتن. به همون دلیل فقط نام پنج پیامبر را که جزء اولوالعزمن در بخش های خاص قرآن کریم ذکر میکند. خود لوط سلام الله علیه به حضرت ابراهیم آرسند و آمن له لوط. بعد حضرت ابراهیم که مهاجرت میکردند قال اینی مهاجر الی ربی، این مهاجرت بالاصاله مال حضرت ابراهیم بود و لوط سلام الله علیه ما در صحابت حضرت ابراهیم به طرف شام حرکت کردند. این جور نیست که همه اون بقیه اسماء الهی را به همه اینها علی سوا داده باشند. خب بنابراین و این یونس لمن المرسلین از ابغ الی الفلک المشحون. در اینجا من هیچ مشکلی از جهت وجود مبارک یونس نسبت به اون مسئولیتی که داشت نبود. جریان قرعه که پیش آمد، روایات قرعه چند نکته را به همراه دارد. یکی اصل ترغیب به قرعه است، مشروعیت قرعه است در موارد مشکل که قرعه لکل امر مشکل. اما اونجایی که انسان هیچ مشکلی ندارد، دلیل عقلی دارد، دلیل نقلی دارد، اماره دارد، اصول دارد، خب جا برای قرعه نیست. اما اونجایی که نه اماره‌ای هست نه اصلی هست، هیچ راهی نیست برای قرعه، نظیر درهم ودعی و امثال داره. تو درهم ودعی در بعض روایات دارد که از امام سلام الله علیه سوال کردن که دو نفر درهمی را هر کدام یک درهم را پیش آقا ودیعه گذاشتن، او هم بدون افراط و تفریط در حفظ و نگهداری مال ودعی کوشید. اتفاقا یکی به سرقت رفت، معلوم نیست که این درهم مسروق مال زید بود یا مال عمرو بود. اینجا نه اماره‌ای در کار است نه اصلی در کار است، اینجا میشه امر مشکل که القرآن رسول کل امر مشکل. کدوم اصل از اصول عملیه اینجا میتونه مشکل حل کنه؟ چه خبری و چه اماری در کار است که دلالت بکند برای اینکه این درهم مسروق مالکی بود و این درهم موجود مالکیه؟ در این گونه از موارد که مشکلی از نظر موضوعات خارجی پیش می آید، القرآن لکل امر مشکل. جریان مصالحه کردن امثال ذلک گرچه راه حل است، اما راه حلی نیست که هر کسی اون راه را تطرق کنه و طی کنه. این گونه از موارد لکل امر مشکل. اصل قرآن را طایفی از نصوص امضا کرده است. یک، دو مطلب دیگه تو همین روایات قرآن است. یکی این که قرآن برای تعیین ما هو الواقع است، یکی این برای رفع حیرت است. در جریان درهم ودعی و مانند آن، این قرآن برای تعیین واقع است. بالاخره اون درهم مسروق مشخص بود واقعا که مال کیه، این درهم موجود مشخص است واقعا که مال کیه، منتها اون شخص امین نمیدونه، اون مستودع نمیدونه. در این گونه از موارد قرعه برای تعیین ما هو الواقع است. قسم دیگر قرعه برای رفع حیرت است. میخوان در بین این چند نفر یکی را رئیس هیئت امنا کنند، یکی را مسئول بکنند، یکی را موکل، یکی نفر را انتخاب بکنند. اینا این چه نیست که یکی سنشون بیشتر باشه یا اعلم باشه یا افضل باشه، هر کدام یه خصیصه ای دارن، هیچ ترجیحی بر رجحانی برای هیچ کدام نیست، واقعیت هم روشن نیست. برای رفع حیرت که واقعیتی ندارد، فقط برای رفع حیرت است، اینجا هم میشه قرعه زد. لذا قرعه همونطوری که برای تعیین ما هو الواقع است، برای رفع حیرت هم هست. در جریان حضرت یونس اگر واقعا قرعه برای این بود که مثلا کسی که از دستور الهی فاصله گرفت یا اباق کرد او رو تشخیص بدن، این نظیر تشخیص برای درهم ودعی است. اما اگر اون قصه تعارض باشد که این ماهی در برابر اون کشتی ایستاد و منتظر طعمه بود، یه واقعیتی ندارد که این برای که یا طعمه به او بدن یا بار کشتی سبک بشود، این واقعیتی در کار نبود تا برای تعیین ما هو الواقع قرعه بزنند، این برای رفع حیرت بود. به هر تقدیر هست اینجا قرعه را گفتن زده شد، مساهمه کردن، چون قرعه با اون سهام با سهم با تیر برگزار می شد، از این جهت از قرعه به مساهمه یاد شده است. او مدهز بود، لغزنده شده، دهز لغزیدن، حجتهم داهزتون یعنی لغزنده است، ادهاز یعنی لغزندن، مدهز یعنی لغزیده شده. فکانه برد فلتقمه الهوتو به هوه من المتر. اما نجات اینها ظاهره این است که این مسبه صفت مشبه است که بر وزن اسم فاعل است نه اسم فاعل، یک، و استمرار و ثبات را میرساند. دو، لکن علا ایه تقدیرن، تسبیح سابق دار او یا تسبیح طولانی او قبل از التقام این چنین نیست که تمام سبب او باشد. تسبیح مستمر او یا تسبیح ویژه او که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین در بطن هود سهم تعیین کننده ای در نجات او داشت. بله، چون هیچ راهی نداشت، شاید بار نداشت، مسافر بود دیگه، تمشون اینطور بود، یا او مسافر میخواید اون بنابر اون قسمت هایی که مار دریا نهنگ جلوشون گرفته، ماهی بزرگ جلوشون گرفته، او که بار نمیخواست، او تعمه میخواست، شاید رو اون جهت بوده که این کار کرده. نه، خدا هست یونس، علامه یعنی دخل فی اللو، مثل احرمه یعنی دخل فی الحرم، تو محدوده ملامت قرار گرفت که من چرا این کار کردم، چرا اباق داشتم، چرا اینجا آمدم که به این سرنوشت مبتلا بشدم. خب فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اما حالا این دلیل است برای اینکه او زنده در بطن میمون که برخی ها خواستن به این آیه استشهاد کنن که ممکن است یک انسانی به عنایت الهی عمر طولانی داشته باشد تا روز قیامت، و از همین را خواستن طولانی بودن او مبارک حضرت حجت سلام الله علیه را تثبیت کنند. آیا از این آیه استفاده می شود که للبس فی بطنه حیاً الی یوم یبعثون، یا نه بطن او به مثابه قبر او بود و همونطور که انسان تو قبر الی یوم یبعثون هست، این هم در بطن ماهی الی یوم یبعثون باشد و اون روز زنده بشود. این خیلی شفاف و روشن نیست که مگر روایات مشخص کند که این حیاً در بطن هوت میماند نه میتاً. فقط دارد للبس فی بطنه، مثل که درباره انسان دارد که انسان تو این مرقد زمین برای او مرقد هست و می لبستنا یوما او بعض یوم، جواب بدن که شما لبستم الی یوم یبعثون یا الی یوم هذا. شما تو زمین وقتی که مردید موندید تا امروز که روز بعث است. چرا ماهی هم ممکنه بمیره تو دریا الی یبعثون همونجا بمونه. این طور نیست که ذات اقدس اله نتوند تو دریا را به منزله قبر یک ماهی قرار بده یا ماهی را به منزله قبر یک انسان قرار بده، هر دو مقدور خداست. فرمود اگر او مسبح نبود و اهل نجوا و تسبیح ویژه نبود، ما بطن او را جایگاه استقرار و قرار می دادیم الی یوم القیامه. آیا وزان للبس فی بطنه الی یوم یبعثون نظیر لبستون فل ارز الی هذا الیوم است که این مضمون در قرآن کریم آمده یا نه؟ اگر نظیر اون باشه، خب انسان ها که میمیرن در زمین لبس دارن، مکس دارن، یعنی زمین قبر اون هاست الی یوم یبعثون. الان هم مجازات نبود، مرگش طبیعی دیگه. خیلی هستن که به مرگ طبیعی میرن، مرگشون حالا یا روی زمین است یا تو دریاست، مرگش نه اینکه التقام او عذاب باشه، ماهی او رو خورده باشه، ماهی حفظ کرده، منتهی به تدریج عمرش فرا رسیده، دوراش تمام شده، مرده. اینطور ندارد که قرآن التقام یعنی او رو بلع کردن، نه او رو هضم کردن. بنابراین در بطنش بوند الی یوم یبعثون، نظیر آیاتی که دارد انسان هایی که میمیرن در زمین لبس دارن الی یوم یبعثون. نه، چون مسبح بود ما رو نجات دادیم، اگر نجات نمی دادیم و اگر چنون چه او مسبح نبود ما رو نجات نمی دادیم، همونجا میموند حیان یا میتن. چون مسبح بود ما رو نجات دادیم، اگر مسبح نبود ما او رو نجات نمی دادیم، همونجا میموند حالا حیان یا میتن. اگر روایت روشنی داشته باشیم که برای تعیین احد القسمین است فهو المراد، از آیه استفاده این کار مشکل است. قبلش هی بود که ما نمیتونیم استصحاب بکنیم، این شخص هی بود، بعد فرمود اگر چون مسبح نبود ما نجات نمیدادیم، چی کار میکردیم؟ این تا روز قیامت در بسن ماهی میموند. نظیر این که انسان‌هایی که مردن تو زمین لبس دارن و میگن که لبستون فی الارض کذا و کذا، اینم لبس فی بطن الحوت الا کذا و کذا، باید روایت معتبری تعیین کند که حیاً میموند یا میتاً میموند و مانند اون. خب لبس فی بطن یه سؤال علمی که حرام نیست که للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. ما چیکار کردیم؟ فنبذناه بالعراء و هو سقیم، ما ایرو انداختیم تو بیرون. این ساحل مشجر نبود، معمور نبود، آباد نبود، خانه و مسکن و امثال ذلک نداشت، یه بیابان صافی بود، عراء بود، آری بود از گیاه و بنا و امثال ذلک، برای اینکه آسیب نبیند ما یک درختی، حالا برخی گفتن درخت موز بود که هم از برگش استفاده کند به عنوان سایه، هم از میوه‌اش استفاده کند. این یقطین حتما به معنای کدو نیست، برخی ها میوه های دیگر گفتن که یکش هم کدوست که برگ های طولانی داره، مگس روش نمیشینه، این خاصیت اینه که این آیون اهل تفسیر گفتن این برگ لطیف است و حشره مثلا روش نمیشینه. اما بالاخره اینها جز نجم هست نه جز شجر. ان نجمو و شجر و یسجدان، نجم همه این خوشه ها و نظیر خوشه گل، نظیر خوشه های کدو و خیار اینهاست. اما شجر اونی که شاخه داشته باشه، ساقه داشته باشه، رشد بکنه. ان نجمو و شجرو یسجدان، از اینجا تعبیر فرمود به این که ما انبتنا علیه شجرتن من یقطین، منظور از این یقطین چیزی باید باشد که درخت باشد نه نجم، باید ساقه داشته باشد، بالا باشد، به منزله یک چادری باشد، یه خیمه باشد که این بتواند از سایه او استفاده کند. گفتن کدوست، یقطین کدوست، ولی خب هم موز معنا کردن، ولی به هر تقدیر اینجا اختصاصی به کدو و موز و اینها ندارد که اینها خوشه دارن نه شاخه، چون تعبیر قرآن کریم شجر است نه نجم. شجر در قرآن در مقابل نجم است، نجم همینا که بوته دارن مثل بوته خیار، بوته کدو، که اینا دیگه ساقه و داشته باشن تو رشد بکنن به اون صورت نیست، اینا میتنن روی زمین، ولی شجر شاخه دارد و ساقه دارد و رشد میکند. و انبتنا علیه شجرتا من یقطین، بعد از اینکه وجود مبارک یونس خستگی او برطرف شد و درمان شده است، مجددا او را به یک جمعیتی هم منطقه نینوا که 100,000 جمعیت او که به معنای بل هست بیشتر 100,000 یا بیشتر. این طور نیست که این او به معنای تردید باشد تا به این زحمت بیفتیم به این که معاذ الله در وحی الهی که شک نیست چطور تعبیر با او شده. این اگر او به معنای بل باشد کما هو ظاهر، نشانشان است که جمعیت نینوا که حوزه رسالت وجود مبارک یونس بودند 100 یا بیش از 100,000 نفر و بیش از 100,000 نفر بودند. اینا همون گروهی بودند که در سوره یونس نام اینها آمده و اینجا هم روشن است که وجود مبارک یونس قبل از اینکه به جریان کشتی مبتلا بشود از مرسلین بود، چون فرمود و ان یونس لمن المرسلین از ابقه الی الفلک المشون. همین که از منطقه رسالت خودش آمده به طرف دریا به این کشتی پر برخورد کرد، اون وقت جز مرسلین بود. پس این ارسلناه یعنی ما ادامه رسالت او را حفظ کردیم، او را به همون قوم خودش برگردوندیم و ارسلناه الی 100,000 بل یزیدون. اونگاه فآمنوا، اونها قبلا ایمان نیاورده بودند، گرفتار عذاب الهی می شدند، آمنوا فمتعناهم الی حین. در سوره مبارک یونس آیه 98 به بعد این بود که فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. در حال عذاب هیچ امتی ایمان نیاورده که اون ایمان کامی باشد. قوم فرعون در حال غرق گفت آمنتو به اللهی که بنو اسرائیل آمدند، اثر نکرد. در حین عذاب ایمان اثر ندارد، ولی درباره قوم نو یونس این استثناء شده. فنفعها ایمانها الا قوم یونس که لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی و الحیات دنیا و متعناهم الهین. این متعناهم الهین همان است که در آیه 148 سوره مبارک صافات فمد فآمنوا فمتعناهم الهین. اینا با مشاهده عذاب ایمان آوردن و ما اینها را تا یه مدتی از زندگی دنیا بهرمند کردیم. ما همیشه باید قبل از اون بلا ایمان بیاریم، اصل کلی اونه، چون در اینجا استثناء رو به صورت منحصر ذکر فرمود. فرمود به این که آیه 98 سوره یونس این است که فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. وعده هم نداد که ما در حال در بقیه امم همچه کاری میکنیم، لذا ما قبل از ازیترا یعنی قبل از آمدن خطر باید ایمان بیاریم. وقتی که ایمان نیاوردیم خطر فرا رسید دیگه سودی نداره. خب فرمود اینها بخش سوم این محتوای سوره داره شروع میشه. بخش اول ادله بود برای اثبات عناصر اولیه دین. بخش دوم نام مبارک این 7 پیامبر بود که به صورت 6 قصه مبسوطاً ذکر شده. بخش سوم آن است که اینا گرفتار یه سلسله خرافاتن. اولا درباره الله معاذ الله بعضی ها قائلن که او فرزند دارد، یک. برخی ها معتقدن که فرشتگانی که مدبرات امرن مؤنثن. البته همه قائلان به فرشته اینجور نیست که فتوا به انوثت اینها بدن. برخی ها قائلن که فرشته ها دخترن، فرزند دختر بنات بدن. با این خرافات ذات اقدس اله دارد مبارزه میکند، اونا رو با فرهنگ و علم آشنا میکند. میفرماید مطلبی که شما ادعا میکنید یا باید با حس و تجربه حسی حل بشه یا باید با تجرید عقلی حل بشه، این راه عقلی است، یا باید با دلیل نقلی حل بشه. جامع اون قسم اول و دوم که خب عقله، جامع قسم اول و دوم با قسم سوم این است که دلیل یا با حرف یا با دلیل عقلی داشته باشه یا دلیل نقلی. شما که میگید ملائکه مؤنث است، حس کردید، تجربه کردید، مشاهده کردید، این که نبود. دلیل عقلی دارید بر انوثت اینها، اینم که نیست. دلیل نقلی دارید در کدام کتاب از کتاب‌های آسمانی نوشته فاتو به کتابکم به سلطانکم این کنتم صادقین، فاتو به کتابکم این کنتم صادقین. این چند قسم مبسوطن در چند جای قرآن آمده که اگر وحی صرف که مخصوص انبیاس از او صرف نظر بکنیم، یا باید دلیل حسی و تجربه حسی داشته باشید اگر جز مشهودات حسی باشید، یا تجرید عقلی اگر مطلب جز معقولات کلامی فلسفی باشه، یا برهان نقلی اگر کتاب و سنتی مطلب را امضا کردن. در سوره مبارک احقاف همین مطلب را بازگو فرمود که او اسارت من علم، چندین بار گفته شد آدم حرف میزنه یا باید برهان تجربی داشته باشه، نه استقرا، برهان تجربی داشته باشه، یا تجریدی فلسفی و کلامی داشته باشه، یا برهان تفسیری و نقلی. دلیل یا نقلی است بالاخره یا عقلی، نقل هم یا کتاب است یا سنت معصومین، عقل هم یا تجریدی است یا تجربی، همه یعنی همه اینها رو قدم دونه دونه تک تک الفبایی مشخص کرده در چند جا که آدم هر جور دهن وا نمیکنه حرف بزنه، که قلم نمیره هر جور حرف بنویسه، که یا برهان عقلی یا برهان نقلی. تو سوره مبارکه احقاف بازتر بیان کرده. اینجا هم فهمت شما مشاهده کردی که اینا مؤنثن، راه اثباتی داری، از کسی شنیدی، پیامبری به شما این حرف زد. چرا این حرف میدهید؟ الا انهم ام فستفتم، از اینا استفتا بکن. اینا که میگن ملائکه مؤنث است یک، به خدا معاذ الله فرزند دارد دو، از اینا استفاده بکن. فستفته یه مطلبی رو اول از سادگی شروع میکنند، میفهمد که چطور شما از داشتن دختر خودتون اظهار تأسف میکنید، ننگتون میاد، ولی میگید خدا دختر دارد. این یک امر عاطفی است. فستفته این برهان عقلی نیست. فستفته ان ربکل بناتو و لهال بنو، این یه امر عاطفی است. شما خدا را به قداست و عظمت قبول دارید، چیزی را که برای خودتون نمیپسندید چرا برای خدا میپسندید؟ این یه حد که برای افراد ضعاف یا متوسط راهگشاست. بعد آمد ام خلقنا الملائکه اناثا، فرشته ها مؤنثن، دختران پیامبران. شما مشاهده کردید، شما از انوثت خبر میدید. مؤنث بودن یک شی بالاخره یه امر تجربی است، یه مربوط به بدن اونهاست. شما مشاهده کردی، حس و تجربه حسی همراهتون است، این که نیست. الا انهم من افکهم، پس این که نیست. شما یه افک و کذب و فریه و دروغ ببندید، میگید ولد الله معاذ الله، خدا فرزند دارد، این لم یلد و لم یولد، برای نفی این گونه توهمات است. الیوم هم شما میبینید یه عده موش و گاو میپرستن. الیوم یعنی الیوم دیگه، الان اگه اصل علم نیست پس که اصل علمه؟ الان ما چقدر موتور و دوچرخه تو کوی و برزر ماست، بیش از اون مقداری که تو کوچه و پس کوچه ما موتور و دوچرخه است، بالا سر ما ماهوار است، چند هزار ماهوار بالا سر ماست. الان اگر اصل علم نیست پس کی اصل علمه؟ الیوم دارن موش میپرستن، الیوم دارن گوساله میپرستن، اونم یک کشور پهناوری که ایران بزعتون مین از میلیارد گذشته، کشوری که سالیان متمادی قبل از پیروزی انقلاب اتمی شد، ما هنوزن در خمی کوچیم که اصلا تو این مسیر نمیخوام بریم، ما میخوام فقط یه انرژی هستی سهرامیز داشته باشیم. اون کشوری که آسمان رو دارد فتح میکند به دنبال موشپرستی است. معلوم میشه که ممکن است بشر از یه جهتی ترقی بکند و تو معارف در حد گاوپرستی بمونه، در حد موشپرستی بمونه. فبود اینا از کجا میگن خدا فرزند داره؟ یا برهان عقلی باید باشد یا برهان عقلی باید باشد. اصطفى البنات علی البنین، این همزه همزه قطع است، اصلش ا اصطفى بود که این همزه قطع علامت استفهام انکاری است، اون اصطفى که الف باب افتعال است اون حذف شده. ا اصطفى خدا بنات را یعنی دختران را بر بنین، که برای خودش دختر انتخاب کرده برای شما پسر. ما لکم کیف تحکبونه فلا تذکرون. خب دلیل دارید بیارید، برهان عقلی دارید بیارید. ام لکم سلطان، برهان رو میگن سلطان دیگر، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. دلیل عقلی که ندارید، دلیل حسی و تجربه حسی که ندارید، اگر دلیل نقلی دارید بیارید. اگر نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، بدانید گرفتار افکید که آزن الله من الافک. والحمد لله.